أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، ببلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 139 جلسه از جلسات کلاس صرف دیگه، چون وقت گذشته ببخشید من شما روایت هم بخونیم، ولی روایت انشاءالله جلسات بعد. یه خلاصه بگم چون الان دلها آماده بحث اسم مستره، جنبندی اسم مستر رو بکنیم و این درس تمام بشه دیگه. حالا چون وقتم گذشته انشاءالله بقیهش برای جلسات بعد. ببینید رفقا، ما اگر بخوایم تبدیل به متن درسی کنیم تمام چیزایی که جلسه قبل گفتیم رو، و اینکه بالاخره آقا از اسم مستر من چی دستم باشه، این چیزی که تو کتابه رو که به ما گفتی نخون، گفتی پیش مطالعه نکن، و الان میگی که اونو نبین، خب چیکار کنم؟ اسم مستر من چیزایی نوشتی که ما نفهمیدیم. من میخوام از خدمت رفقا که چند تا چیز از اسم مستر رو تو ذهنشون داشته باشن. اسم مستر چیست؟ یک، اسمی که مدلوله از اسم مصدر، یک تعریف، اسمی که مدلول آن مصدر است اما ویژگی های مصدر اصلی را ندارد. این که ویژگی های مصدر اصلی را ندارد، جلسه قبل صحبت کردیم باش، در مورد صحبت کردیم، گفتیم مصدر اصلی باید حاوی تمام حروف ماضی صیغه یک باشه. اگه یه اسمی داشتیم به معنای مصدر بود ولی این ویژگی رو نداشت، غسلی بود که ویژگی مصدر که باید همه اختصاله رو توش داشته باشه نداشت، بهش میگن اسم مصدر. بعد از جهت مصداقی، دو، انواع اسم مصدر عرض کردیم، بعضی ها به مصدر میمی اسم مصدر میگن که حالا اینو میشه چشم‌پوشی کرد. دوم، اسم عینی که بعداً معنای مصدری پیدا کرده، مثل نبات، مثل عطا. عطا اصلش به معنای اون کالایی بوده که به نفر میدن، بعدن معنای اعطاء پیدا کرده. یعنی نبات معنای انبات میده، عطا معنای اعطاء میده، این بعدن اینجوری شده. ولذا نبات اسمیست برای مصدر انبات، عطا اسمیست برای مصدر اعطا. و اون در واقع مورد آخر که از همه مهمتره، اسمی که حاوی تمام حروف ماضیش نیست اما معنای مصدری دارد. اینم میشه در واقع قسم سوم، که غالبا اسم مصدرها از این دستن. حالا مصدر میمی رو عرض میکنم، بعداً میخونید اختلافاتش رو. اسم عینی که معنای مصدری هم پیدا کرده، موارد محدودی هم، اینم باز بعداً میبینید. پس اینم شد انواع اسم مصدر. از اینجا میشه چند تا نکته گفت. نکاتی که جلسه قبل عرض کردیم. یک، با توجه به تعریف اسم مصدر، مصدر و اسم مصدر هیچ تفاوت معنایی ندارند. این اولین نکته. دو، اینا عبارتون اخراهای همه ها، ولی خب باید بیاریم تو نکات. تقسیم بندی اسم دال بر حدث بر مصدر یا به مصدر و غیر به مصدر و اسم مصدر، یک، تقسیم ساختاری است. وقتی تفاوت معنایی ندارن، خب از چی شده که به بعضیا میگی اسم مصدر و بعضیا میگی مصدر؟ صرفا یه تقسیم بندی ساختاری است. یعنی یه سری ساختارها داریم، ساختار مصدرند. مثلا فرض کنید ضرب در اونجا هست، نمیدونم مثلا اضراب هست، استضراب هست، اضطراب هست، اینا ساختار مصدری. یه سری ساختار داریم، ساختار اسم مصدر. مثلا ساختار اینجا مثلا فعالی که به معنای افعاله، فعالی که به معنای افعاله، مثلا فعلی که به معنای افتعاله، ساختارایی هستند که این کارو میکنن. یعنی این که میبینیم اسم مصدر یک ساختار جدا شده، ساختارش جداست، معناش همون مصدره، معناش همون معنای مصدر. این هم نکته دوم. و با توجه به این، راه شناسایی اسم مصدر صرفا لغته، چون این بحث سماییه، این بحث سماییه که من از کجا بدونم که غسل با اغتسال هم معناست که بعد تشخیص بدم این اسم مصدر اغتسال مصدره. حالا عرض میکنم، پس کار لغتی که به من بگه غسل و اغتسال به معنا واحد، این به معنا واحدش رو بگه، دیگه من تا تهش میرم میفهمم غسل و اغتسال یه معنا دارن، ولی اغتسال حاوی تمام حروف مضارعش هست، غسل نیست، پس این اسم مصدر این مصدر. این اصل بحث اسم مصدر تو ادبیاته. یعنی تو ادبیات اگر شما تو هر کتاب ادبی اسم مصدر میخونید، منظورم هم از کتاب ادبی اسم مصدر در صرف و نحو، منظور اینه، تمام شد رفت. این کل بحث بود که در مورد اسم مصدر، یعنی چیزی که بخواد درس بشه بیاد تو متن درسی شما، اینه، این اسم مصدر است و تمام. از اینجا به بعد یک البته میاد. البته در اصول و در لغت اصطلاح اسم مصدر وجود دارد با تعریفی دیگر. از اینجا اون بحث آخر جلسه ما شروع شد که آقا توی اصول و تو لغت اصطلاح اسم مصدر هست، البته تعریفشون فرق میکنه. از اینجاشه که دیگه نمیخوادم مثلا بیاد تو متن درسی، از اینجاشه که اگه نفهمیدید اشکال نداره، ولی سعی کنید بفهمید چون به دردتون میخوره. اینجا رو کتاب گفته، میشه کتاب گفته ناظر به اینجاست، اینا رو نگفته. ما داریم برعکس میگیم، اینا رو باید میگفت، اینا رو نباید میگفت، یا اگه اینا رو میگفت اونا پاپاورقی مثلا میگفت. این که بنا به چند تا جهت که بعداً میگم خدمتتون، برعکس این کاری که ادبا کردن که اومدن بر اساس ساختار تقسیم کردن اسمها رو به مصدر و غیر مصدر، اینا اومدن بر اساس معنا تقسیم کردن. همه کلماتی که ما بهش میگیم مصدر و اسم مصدر رو ریختن توی سبدی. تو اینجا اومد بر اساس ساختار این دار دو طیف کرد، اونا اومدن همه رو ریختن توی سبد بر اساس معنا دو طیف کردن. یعنی چون ممکنه یک گروه واحد از دو جهت دو تا تقسیم بندی داشته باشن دیگه، همه مردم یا زنن یا مردن، همه مردم یا عالمن یا جاهلن مثلا. خب اینا دو تا تقسیم بندی جداست، دو تا نگاه جداست. هدف ادبا چون تو فضای ساختارها بودن، مثلا صرف داره در مورد ساختارها صحبت میکنه، تقسیم های ساختاریه، هدف اینا نگاهاشون نگاه‌های معنایی است، هم لغت هم اصول. ولذا اینا اصلا اومدن تو این سبد تمام کلماتی که داله بر حدثن که توش هم اسم مصدر بوده هم مصدر، بر اساس معنا اینا رو تفکیک کردن. اون در واقع دوتا سبدی که گذاشتن که اینا رو بریزن توی سبدهای مختلف، نتیجهش این شده که گفتن اسم مصدر اسمیست داله بر نتیجه حدث، اسمیست دال بر نتیجه هست، مثل همون شستشویی که دیروز مثال میزدیم، شستشو نتیجه شستنه. وقتی میگیم نتیجه است، یعنی توش دیگه فاعل دیده نمیشه. ببین شستن وقتی بهت میگم چی میاد تو ذهنه؟ یه کسی که الان داره میشوره، یعنی عملیات. ولی وقتی میگه شستشو کنه و دیگه او رو نمیبینه، همون فقط کاره رو میبینی، فقط کارو میبینی. نتیجه این که دال بر نتیجه حدثه یا اون روی سکش، بدون لحاظ فاعل آن، یعنی هیچ لحاظی نسبت به فاعل نداره. از همینجا رفقا بیاد یه لحظه این جمله رو بگم، جمله مهمی است، راحت میتونید پیش بینی کنید وقتی این یه ملاک تقسیمه، این یه ملاک تقسیمه، طبیعتا تو سبد اسم مصدر اینا چیا وجود داره؟ چیزایی که این ور ممکن بود بهش بگیم مصدر، چیزایی که ممکن بود این ور بهش بگیم اسم مصدر. پس اینا اصلا تقسیم بندیشون ساختاری نیست، نگاه به معنا میکنن. لذا مثلا بهش بگی آقا رکوع چیه؟ رکوع میگه اسم مصدره. میگه با مگه میشه این وقت گفتی که این اسم مصدره؟ میگه بله میشه. چرا؟ چون نگاه معنایی دارم. این چیزی که من بهش اینجا میگم اسم مصدر، اون ور بهش میگن مصدر، اشکال نداره. ممکن هم هست با هم یه تلاقیایی داشته باشن. اینا به غسل میگن اسم مصدر، اونا هم میگن اسم مصدر، ولی اونا نگاه ساختاری داشتن، اینا نگاه معنایی دارن. میگن آقا غسل با تعریف ما چون معنای شستشو میده، لذا من میام و به این میگم اسم مصدر، چون به ساختارش هم کار ندارم. پس ممکنه اون چیزی که اینا بهش میگن اسم مصدر توی ادبیات بهش میگن مصدر، ممکنه بهش میگن نگن مصدر، بهش میگن اسم مصدر. در ببین اصلا دو تا تقسیم جداست. مثل اینکه بگیم کدوم تقسیم بندی انسانی محکم تره، تقسیم به مرد و زن یا تقسیم به عالم و جاهل، دو تا تقسیم کاملا جداست. اصلا اختلافی نیست، از دو جهت مختلف یه سری افراد اومدن تقسیم بندی کردن. اینا بر اساس ساختار تقسیم بندی کردن، اینا از جهت معنا. من تا حالا من نکاتم عرض میکنم دیگه. پس طبیعتا وقتی این شد اسم مصدر، مصدر نقطه مقابلش اسمی است دال بر تحقق حدث، شستن این میبینیمش، مثل یه فیلم داریم میبینیم تحقق حدث با لحاظ فاعل. وقتی اون فیلم توش هست، خب فیلم باید یک کسی این حدثه رو ایجاد کنه، و لذا مثلا فرض کنید گفتن اغتسال، شستن. طبیعتا اینجا هم باز حواستون باشه، اینجا هم طبیعتا وقتی میگن مصدر تو این سبده چیزایی هست که ممکن اون ور بهش میگفتن اسم مصدر، اون وری هم هست دیگه. یعنی ممکنه یه چیزی این ور بهش میگن اسم مصدر، ولی این نگاه میکنه میگه چون حیثیت حدثی دارد لذا من بهش میگم مصدر. مثل چی؟ مثل کلمه عطا. اینا میگن، اینا میگن اگه این عطا عمل کرد، داریم توی ابیات میگه عطا اوکل معطا، دادن تو صد تا. گفتن ببین عمل کرده، دادن، دادن دیگه توش فاعل دهاست شده، داله بر حدث، لذا میگن عطا اوکل، این مصدره. میگه بابا من که این وقت خوندم این اسم مصدره. میگه خب اون تقسیم بر اساس ساختار بود، اینجا بر اساس معناست. چون داره نگاه معنایی میکنه، خب نتیجه حدثه، یعنی عطا تو یا نه دادن تو. میگه نه دادن تو. میگه چون حالت تحقق حدثی داره، فاعل توش لحاظ شده، لذا بهش میگم مصدر. پس اصلا دو تا طیف تقسیم جداست، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. تا اینجاشو متوجه شدید دیگه؟ این بیشتر تو فضای اصول آمده، یعنی اصولیون حرفشون نسبت به این مسئله جدی است، یعنی تصریح میکنن. و لذا مثلا فرض کنید آقا مصطفی خمینی که تو بحث اسم مصدر خوب صحبت کرده، دیگران مرحوم ناینی که خوب صحبت کرده، اصولیون فهر، اصولیون قدر که صحبت کردن تو بحث اسم مصدر، اینجوری تقسیم بندی کردن. و اصلا کم کم حتی این اصلا خودش یک اصطلاحی شده تو زبان آقایون. مثلا تو درس خارجا میگن، فرض کنید میگن باید ببینیم، دقت کنید رفقا اینو ببینید، میگن باید این جمله رو ببینید، اصلا میتونید تحلیل کنید، باید دید آیا بی به نحو مستری در هنگام نماز جمعه حرام است یا به نحو اسم مستری. این جمله رو الان باید بتونید تحلیل کنید. از بیرون میدونید که میگه که و ازا نودی علی صلات من یوم الجمعه فست اول ذکر و زر البی، بی رو رها کن. بعد اصولیون میان بحث میکنن که آقا این بی که تو آیه اومده به نفع مصدریه یا به نفع اسم مصدری، یعنی چی؟ توضیح بدید. ها یعنی چی؟ آها یعنی مهم خرید و فروش کردنه بده، این عملیات بده، یعنی کار حرامه، یا اون خرید و فروش باطله، نتیجه ای اصلا حاصل نشده، یعنی که انه تو کار حرام نکردی ولی خرید و فروشت باطله. مثلا خرید و فروش با بچه میگن باطله، حرام نیست. حالا من دوستان با یه بچه خرید و فروش کنم، میگن آقا این معامله شکل نگرفت، به نحو مصدریه که اصلا این عملیاتمون حرامه. خدا خوشش نمیاد که از اون ور از اون گفتن ما بیایم خرید و فروش کنیم. حالا خرید و فروش هم کردیم اشکال نداره، درسته، تو مالک پول من میشی، من مالک کالای تو میشم، ولی خدا از این مصدره بدش میاد. یا به نحو اسم مصدری است، یعنی از اون خرید و فروش از تحقق از نتیجه الفعل بعدش میاد و لذا خدا گفته آقا وقتی از اون میگن اون نتیجه رو محقق نکن، یعنی که اون معاملات به درد خودت میخوره، نه تو مالک کالای او شدی نه اون مالک پول تو شد. حالا فعلا تو وضع اشتباه نیست، میخوام بگم با این نکته، با این اصطلاحی که ما این جمله رو میفهمیم، چون اصلا اینا فضای فقها و اصولیون و ایناست، این قشنگ همچین جملاتی دارن اینجا، آیا غنا مثلا به نحو مستری است مستری، ما اصلا یه اصطلاح دیگه است. حالا کتاب چیکار کرده؟ کتاب دقیقا اینا رو گفته تا اینجا، اینا همه رو توضیح داده، اصطلاح اصولی رو قشنگ پررنگ کرده، اینا رو نگفته. بعد بدترش چیه؟ بدترش صرف ساده است، یعنی کتاب حداقل اینو گفته، اینو کلا نگفته، صرف ساده اینو گفته، اینم گفته و میگه اینا یکیان. نه میگه اینا یکیان، پشت رو یه سکن. میگه همینایی که به اینجا میگن مصدر، اینا هم به همون میگن مصدر. اینایی که به اینجا میگن اسم مصدر، اینا هم به هم میگن اسم مصدر. در حالی که این دیگه خدایش نادرسته، اینو دیگه آدم بر نمیتابه، این تیکش رو دیگه ما قبول نمی کنیم که آقا انصافا این دوتا تقسیم بندی یه تقسیم بندی واحد باشه. لذا رفقا ببینید، ما الان گفتیم اینجا تقسیم بندیمون بر اساس معنا نیست. یعنی چی؟ ببینید اینو دقت کنید، دیگه کار من تمومه. یعنی ممکنه یه چیزی اینجا بهش میگیم مصدر، ولی تو ترجمه‌مون اینجوری باشه. الان هدن للمتقین رو چی معنا میکنیم؟ هدن للمتقین. هدن اول از اون بپرسم، توی اصطلاح ادبا مصدر یا اسم مصدر؟ مصدر دیگه، هدن، هدا، یهدی، هدن، مصدره تو اصطلاح ادبا، مصدره. ولی تو اصطلاح اینا چیه؟ اسم مصدره. ولذا ترجمه میکنیم اسم مصدره، لذا ترجمه میکنیم هدایتیست نه هدایت کردنیست. خب این از کجا در اومد؟ از این که آقا اصلا تقسیم بندی من بر اساس ظاهره، ولذا مصادری که من میگم تو بهش میگی اسم مصدر، خود چه اشکال داره؟ ولذا این که صرف ساده اومده برای جواب دادن به امثال های علی دوست تو پاورقی نوشته آقا اینا با اونا حرفا یکیه، دیگه خدایش یه جوریه که آدم نمیتونه سکوت کنه. ولذا به نظر میاد این یه تقسیم بندی است با یه معیار، این یه تقسیم بندی است. آخرین نکته، ما گفتیم اصول و لغت، حالا کتاب لغت چی کار میکنه؟ یعنی اگه ما تو کتاب لغت که لغوی بالاخره ادیب بوده دیگه، اگه یه لغوی اومد گفت اسمه رکوع، منظورش این اسمه رکوع یا این اسمه رکوع، این دیگه از اون بحثاییه که کمر آدم رو خم میکنه که لغوی منظورش کدومه. بعضی از آقایون سفت و سخت میگن لغوی تو این زمینه، کمانی که ما اینور نوشتیمش، ولی بعضی از آقایون میگن لغوی ممکنه منظورش این باشه. به نظر میاد حرف دسته دوم بیراه نیست، یعنی لغوی بعضی وقتا میگه اسم مصدر این منظورشه، بعضی وقتا میگه اسم مصدر این منظورشه. لذا تو لغت یه مشکل گنده‌ای داریم که وقتی میگه اسم مصدر منظورش چیه. این دیگه از اون بحثایی که میگم دیگه، خیلی جای بهترین راهش چیه؟ آها، پس مراجعه به لغت به چه درد میخوره؟ اگر اینو سوال خوبیه، خب بس آقا دیگه الان بدبخت شدیم دیگه، از اون ور گفتی که اسم مصدر سماییه، برو لغت، از این ور هم میگی لغت درهمه، غلط کرده ما سوقه مرو، چیکار کنم؟ بهترین راهش اینه، نه بری بررسی کنی. مثلا اگه یه جایی مصباح المنیر گفته اسمه رکوع یا میگه اسمه صلات، داریم اسمه صلات، اسمه رکوع، صلا یصلی، اسمه صلات، هر دو تا مثال براتون زدم. بهترین راهش اینه برم مصادر اون فعل رو چک کنم، مصادر فعل رو چک میکنم. تو مصدر رکع میگه رکع، یرکع و رکوعن، میبینم ساختار رکوع که تو مصدر هاست، پس طبیعتا طبق این اصطلاح نمیتونه، نه حواستون هست، طبق این اصطلاح نمیتونه مصدر باشه، بخش اسم مصدر باشه. چرا؟ چون اینجا که دقیقا مصدرش هم داریم رکوع، پس معلومه اینجا وقتی میگه اسمه رکوع منظورش این اصطلاحه. فهمیدید از کجا فهمیدم؟ رفتم مصدرش رو دیدم مصدرش دقیقا رکوعه، خب پس میگه اسمه رکوع، پس منظورش این از اسم، منظور این اسم نیست، چون اینکه مصدر و رکوع منظورش اون اسمه. ولی اینجا میگم خب این مصدر چیه؟ میگه مصدر سلا یسلی. خب مصدرش چیه؟ تسلیت. آفرین، نماز خواندن تسلیت دیگه، سلا یسلی تسلیه، مثل زکا یزکی تسکیه، مصدرش تفعل است. اینجا که میگه اسمه صلات، پس منظورش اسم مصدر ادبیه. چرا؟ چون این قطعا مصدر باب تفعیل نمیتونه باشه. این بهترین راه کشفشه. یعنی با توجه به اینکه لغوی در هم گفته، چیزی که من تا این لحظه فعلا بهش جازمه فعلا این مطلبه که باید بری لغت، ولی چجوری کشف کنی؟ با نگاه کردن به مصدر خود فعل. اگر این مصدر، این که گفته اسمه فلان همون مصدر است، پس منظورش اسم مصدر اونوریه. اگه منظورش این اسم، یعنی می‌بینیم که واقعا مصدر اون نیست، می‌فهمیم منظورش همین مصدر اینجاست. این دیگه کل بحث اسم مصدر. سعی کردم بهتر، یعنی بهتر از این نمی‌شد بگم دیگه، سعی کردم کاملا گذاشتم. اون متن عربی تحقیقاتیه که تمام عرایضی که کردم تحقیقاتش اونجاست، شاهدهاش. یعنی اون میگه تقریبا مقاله است، من هنوز فرصت نکردم یه مقاله درست درمونش کنم، ولی این حاصل همون نوشته ها و همون پژوهش هاست. بالاخره دیگه میگم کل قضیه اینه. میخواد بگه اسم این نتیجه ای کاری که انجام میده رکوعه.
این کی میگه؟ این عرب میگه؟
لغوی میگه، لغوی گفته. منتها لغوی گفته منظورش اسم مصدر اونوری بوده یا اسم مصدر اینوری، رو اینو باید ما خودمون کشف کنیم که راهش عرض کردن. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.